الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. عرض کنم که مطالبی که در ای آیه شریفه مورد نظر بود، یکی مسئله سکینه بود که بحث شد، دیگری این مسئله به اصطلاح نازل کردن که خدا فرماد انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این مطلب دوم بود که باید بحث بشه. عرض شد که حالا همین وجود دادن سکینه و آرامش دل و اطمینان خاطر که خدا وجود میده در قلب مؤمنین، این وجود دادن را تعبیر فرمودس به نازل کردن، و این در قرآن شریف متعدد هست. مثلا و انزلنا الحدید فیه بعث شدید و منافع للناس، یا انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، که این موجود کردن را تعبیر فرمودس به نازل کردن. و از اون طرف میبینیم که در آیات دیگر قرآن خداوند اصل خلقت را به خلقه تعبیر میکنه، مثلا احسن کل شیء خلقه، یا بدع خلق الانسان من طین، که به وجود آوردن را به خلقت تعبیر فرموده. وقت این بحث هست که آیا این به وجود آوردن را که جاهای دیگه به خلقت تعبیر فرموده است، خلقت تعبیر فرموده است، این جاها به انزله تعبیر فرموده است، آیا نکته ای داره یا نه نکته نداره؟ این مثلا اسباب تفنن در عبارت، گاهی خلقه تعبیر میشه، گاهی انزله تعبیر میشه، آیا اینه یا اینکه نکته ای داره؟ علامه طباطبایی که میخوام بفرما نکته ای داره و دیگرانم براش نکته ذکر کردن، یعنی این که میبینیم خداوند به انزله تعبیر فرموده است، چون کلمه انزله دلالت دارد بر این که از یه مقام بالایی پایین آوردن، کما که خود نزول یعنی از بالا پایین اومدن، وقت باب افعالش که انزل ینزل و انزالن، معنیش میشه که از مقام بالا پایین آوردن. وقت پس این که خداوند میفرماد انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، یا تعبیر میفرماد که من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، و بعید به خلقه اینجاها تعبیر نفرموده است، میخواد بگید که از یه مقام بالایی پایین آوردند، اینجوری میشه. توجه فرمودید که عبارت علامه طباطبایی این بود که میفرمود تو عبارتشون که خدا انما عبر عن الخلق والایجاد بالانزال، خداوند از خلقت کردن و ایجاد فرمودن تعبیر کرده که انزله. این چرا میخواد فرمان ایشون لل اشارته الى علو مبدعه، برای اشاره کردن به این که مبدع این امر موجود مبدعش عالی است. لل اشارته الى علو مبدعه. ایشون نکته رو این جور میفرمان و جای سوال است که این علو مبدعش یعنی چه؟ این که میفرمایید که از خلق و ایجاد خداوند تعبیر فرموده است به انزله، این لل اشارت الی علو مبدعه، این علو مبدعش یعنی چه؟ در اینجا یه نظر معمول مفسرین دارن در ذیل آیه و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، که در سوره هجر سوره 15 آیه 21 معمولا میخوان بفرمان این که خدا میفرماد ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، یعنی هیچ چیزی نیست الا اینکه در قدرت ما قدرت بر بی‌نهایتش هست. هر چیزی به وجود میاد، مثلا از انسان در حال حاضر بفرماد حدود 4 میلیارد یا 5 میلیارد انسان موجود است، از درخت زردالو خدا میدونه چقدر عدد موجود است، از چیزایی دیگه، از عدد سنگ ها، عدد موجودات دیگر خیلی موجود است. قبل از این زمان هم خیلی موجود بوده است، قبل هم خیلی موجود بوده، همینطور در گذشته و در آینده این چیزا موجود میشه. ولی هر نوعی که از این نوع افرادی موجود است خزینش پیش خداست. این خزینش پیش خداست یعنی چطوره؟ یعنی خدا بر این نوع قدرت بر بی نهایتش دارد. حالا درست است در حال حاضر مثلا انسان ها ولو خیلی هم همون نهایت دارن، مثلا تحت آمارگیری ممکن است در بیاد، اگه آمارش بگیرن مثلا 4 میلیارد نفوس بشره، درخت ها رو آمارگیری بکنن خب اونم خیلی است، اما هرچی باشد محدود است. در مثلا 50 سال قبل از اینم هرچی بوده است محدود بوده است، 100 سال قبل از اینم هرچی بوده است محدود بوده است، 200 سال قبل از اینم هرچی بوده است محدود بوده است. این اشیا در عالم خلقت تحت قدرن، تحت اندازن، ولی در اون مبدع اعلا که قدرت ذات مقدس پروردگار باشد خزینه هاش هست. مثلا خدا از کلی انسان قدرت بر بی نهایتش داره، از خلقت اسب مثلا قدرت بر بی نهایتش داره، منتهی در مقام ایجاد ما ینزله الا به اندازه، که وقت ای اشیا خلقت شده اصل خلقت رو به خلقه تعبیر میکنن، ولی نه اینکه از قدرت بی نهایت حق سردر آورده و اون مقام شامخی است قدرت حق، که حالا اینشو بنده تعبیر میکنم قدرت حق که عین ذات حق است مقام شامخی است و خداوند به حسب قدرتش که عین ذاتش است بر بی نهایتش قدرت داره، ولی به حسب ارادش در مرتبه فعل افراد مقدر و محدود ایجاد می فرماد که ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست الا که پیش ما خزائنش هست. این خزینه یعنی همون قدرت حق است که بر کلی هر موجودی بی نهایتش قدرت داره، ولی از او قدرت ترازیر بشه به مرحله ایجاد و وجود خارجی محدودش موجود میشه. وقت این تفعی که خدا تعبیر فرموده بعضی جاوا به انزله، از جمله مثلا همین آیه و که انزل السکینه فی قلوب المؤمنین یا انزل الحدید فیه بعثان شدید و منافع للناس، این انزل اوجده نگفته یا خلقه نگفته، برای که اون مطلب در آیات دیگه فرموده، همه چیز به ایجاد خداست، همه چیز به خلق به خلقت حق تعالی موجوده. ولی این نکتهش که از قدرت بی پایان حق سرچشمه گرفته، البته هم گاهی هم هست خالق و هو القادر، مثلا قادر علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره، او قدرتش هم بر هر چیزی بیان کرده، اما این نکته را که در تحت قدرت حق بی نهایتش هست ولی در وجود خارجی محدودن موجود است، اینشو به انزله که وقت اون مقام شامخ هر موجودی چی میشه؟ قدرت حق. خوب لطف فرمودید که مثلا عدد انسان ها حالا متناهی، ولی همین انسان در قدرت حق بی نهایتش هست، ولی به حسب اراده خداوند از این چیزی که قدرت بی نهایتش خدا دارد محدودش رو ایجاد می‌فرماد. از این جهت فرموده مثلا و ما ننزله الا بقدر، یا انزل از تکینت هست، نازل کردن یعنی از اون مقام قدرت پایین اومده. این یه بیانت کردن که حالا تفصیلش رو بخواید مطالعه کنید همون جلد دوازدهم تفسیر المیزان در سوره هجر، اونجا این یه قول است که نقل می‌فرماد، اقوال دیگری هم هست، اما قول دیگر این که بگویم که نه، این جوری که شما بیان میکنید میگوید که مثلا قدرت حق بر بی نهایت از این موجودات هست، اینا قبول داریم قدرت حق بی نهایت است، ولی آیه میگه هر شیئی پیش ما خزینه خودش، خود خزینت و شیء یعنی همین شیء در اون خزینه موجود بوده است و از اون خزینه آوردندش پایین. خب لطف همون مثلا اگر ما قدرت داریم بر راه رفتن، حالا از باب مثال و این قدرت که یه صفتی است برای موجود زنده، خب موجود زنده قدرت داره، قدرت بر حرکت دارد و بفرماد قدرت دارد بر صد فرسخ را رفتن، اما حالا میل مبارکش به بیشتر از نیم فرسخ را رفتن نیست، وقت نیم فرسخ را میرد، آیا خود این حرکت که به وجود خارجی موجود است خود این در قدرت بوده است که حالا که اراده شده است و موجود شده است بگویم که از او قدرت بیرون اومده است پایین؟ ای که نیست که، این قدرت یه صفت کمالی است برای موجود حی، موجود زنده و بر حسب قدرتش خب کار میکنه، ولی این کار و این چیزی که به وجود میاد نه اینکه اینم در اون مرحله یه نحوه وجودی داره و کلمه انزلناه یا انزلنا الحدید معلوم شد حدید یه مقام شامخه داشته است اومده است پایین، مجرد قدرت بر حدید این مقام شامخه حدید حساب نیم شد. خوب لطف فرمود چی تو میشه که یک کسی بگه ما از آیات اینجور میفهمیم که همین اشیا در یه مرحله دیگری که مرحله بالاتر حساب میشد، در همه مرحله بالاتر یه وجودی دارن و به خلقت و ایجاد تنزل میکنن در مرتبه پایین تر، وقتی چجور میشه؟ اون مرحله بالاتر را مقام به اصطلاح مکان نمیتونی فرض کنی که اشیا تو آسمان که خلقت و ایجاد معنیش باشه که اشیا تو آسمونا بودن و خدا خلقت میکنه ایجاد میکنه، یعنی از اون بالا میاردش پایین، مثل یه باری که تاق ماشین بستن و وقت مثلا یکی میارد پایین، این که ایجاد نیست که. این نمیشد الا که بگوید اشیا مراحلی از هستی دارن، مرحله نازل دارن، مرحله عالی دارن، مرحله عالی تر هم دارن، که مثال بخوایم بزنیم مثل علوم تفصیلیه نسبت به ملکات. یه وقتی عرض کردیم ملکه کسی که ملکه علم نحو داره، ما طلبا که خب اورزا که قبل وارد شدن در طلبگیمون علم نحو نخونده بودیم، ولی حالا خوندیم، ملکه علم نحو رو داریم. ولی خیلی وقتا مثلا الان که مشغول درس تفسیر هستیم، مسائل مربوط به فاعل و مفعول و مضاف الیه و حال و تمیز اینا حالا تو لوح ذهنمون مثل یه تابلوی جرو ذهنمون حالا نیست، ولی آخرش حالا که نیست، اما در این حال با اون روزامون که نحو نخونده بودیم فرق داریم. فرق داریم به چیست؟ به این که ملکه علم نحو داریم. این ملکه که لذا اگر روی کاغذی چند تا سوال نحوی نوشته باشن سوال فاعل چه اعرابی داره، مفعول چه اعرابی داره، مضاف الیه چه اعرابی داره، تا که ما این کاغذ رو میبینیم به خودمون رابرداریم که جوابشو داریم. او به خودمون رابردم همون ملکه است که در خودمون سراغ داریم. ولی وقتی قلم بر میداریم جوابا اینا رو یکی یکی بنویسیم، یه مسئله به ذهنمون جلوه میکنه الفاعل و مرفوع، یه مسئله دیگه به ذهنمون جلوه میکنه المضاف الیه، آیا یکی یکی مینویسیم اینو که حالا تو ذهنمون جلوه میکنه الفاعل و مرفوعون یا المضاف الیه مجرورون یا المفعول و منصوبون، اینا علوم تفصیلیه. علم الفاعل و مرفوعون شامل علم المفعول و منصوبون نیست، المفعول و منصوبون علم شامل المضاف الیه مجرورون نیست. در این مرحله از هم جدا هستن، قدر دارن، ای از او جداست، او از ای جداست، اینها، اما همه در او ملکه هستن. و او ملکه سنخ علمه، چیزیگه که نیست که، اونم سنخ علمه. حالا ما به ملکه نه مثال زدیم از بابی که خودم معمولا طلبه ایم و اینا، همه ملکات اینه. اونی که ملکه رانندگی داره، قبل از اونی که رانندگی برد یاد بگیرد خب ملکه رو نداشت، ولی حالا که رفته و یاد گرفته ملکه رو دارد. ولی الان اگه پا درس نشسته باشد که فکرش تو این وادی های این حرفایی که حالا داریم میزنیم تو ذهنش نیست که اگه سر پیچ رسیدیم رولون با سه جور بگردونیم، مثل یه تابلوی نیست جلوه روش. به علمش اضافه شده، بعدم بگید که مثلا برا فلون درس، اینم یه مسئله که علم زیاد میشه به اعتبار معلوم زیاد میشه، هی معلومات اضافه شده، وقت بگویم که ایمان هم غیر از او علم چیز دیگه نیست، وقت این زیاد شدنش به زیاد شدن معلومات حول و حوش او. و علاوه بر اون اومدن گفتن که علم از مقوله عرض است و وجود عوارض در معروضات خودش ادامش به تجدد امثاله. تجدد امثال یعنی چه؟ مثلا حالا این کاغذ یه عرضی داره، او عرضش سفیدی شه، این سفیدی نه اینکه یه سفیدی مستمریه، یه سفیدی هست یه آن، دوباره بعدش هم آن بعدش دوباره سفیدیه، دوباره آن بعدش هم هی سفیدی موجود میشه، هی اون مثل نیست مثل دیگر است، اون مثل نیست مثل دیگر است، که میگن عالم تجدد امثال است. این جوری وقت ای اللی از داد و ایمانن مع ایمانه هم، ایمان زیاد بشد، یعنی هی ایمان بعد از ایمان بعد از ایمان، اگر فتراتش کم باشد وقت ایمان زیاد است، اگر فترتشو واگی به طلا میونه رشتش قطع شدن زیاد بشد ایمانش زیاد نیست. این جورا گفتن. ولی نظر علامه طباطبایی این است که اصل دانستن ایمان نیست، و شاهدش هم این که مثلا خدا در قرآن شریف راجع به یه عده‌ای می‌فرماد که و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، حاشا میکنن با اینکه نفسشون یقین داره. خب اینا جزء مؤمنین حساب نکرد، با اینکه خودش تصریح میکنه می‌فرماد که اینا مثلا حاشا دارن، یا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، کسانی که پشت کردند و مرتد شدند بعد از آنی که هدایت برایشون معلوم شد. معلوم شد مجرد معلوم شدن ایمان نیست، بلکه با این که مؤمن است میگه که مرتد. آیاتی داریم که حالا از روی کتاب خواهیم خوند. ایشون نظرشون این است که ایمان علمی است که انسان ملتزم به عمل بر طبقش هم باشد، او علمی که انسان رو تحت تأثیر قرار داده است که به نتیجه ملتزم به عمل بر طبقش هم هست، این میشد ایمان. و به این معنا که شد قابل شدت و ضعف است، قابل شدت و ضعف است، وقت ازدیاد ایمان یعنی شدت الایمان. حالا از رو کتاب میخونیم. در صفحه 281 از جلد 18 چاپ تهران، و قیل المراد بالانزال الاسکان و الاقرار، که انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، نازل کردن این ساک سکونت دادن و قرار دادن، من قولهم نزل فی مکان کذا ای حتا رحله فی، رحلشو در اونجا حتا یعنی اوورد پاین، و انزلته فی ای حتت رحله فی، رحل او رو در اونجا انزلته فی یعنی رحل او رو در اینجا پایین آوردم. این جوری گفتن فیه هازا، و هو معنا غیر معهود فی کلامه تعالی، این جور معنای انزال معهود نیست در کلام خداوند، مع کثرت وروده فی، با اینکه خیلی در قرآن انزله تعبیر شده است اما به معنای اسکان استعمال نشده است. هم آیاتی که گفتیم انزلنا الحدیث فیه بأس شدید، ولعل الباعث لهم علی اختیار هذا المعنا، شاید اونی که برانگیخته است اینها را که این معنا را اختیار کنند، تعدیته فل آیه به لفظ فی، متعدی کردنش در آیه به لفظ فی، از قال انزل سکینت فی قلوب المؤمنین، لکنه عنایتون کلامیه، یه ملاحظه در کلام که لوح زفیها تعلق سکینه بالقلوب، ملاحظه شده در این تعلق سکینه به دلها، تعلق الاستقرار فیها یعنی اینجور تعلق که قرار داره در دلها، کما لوح ز تعلقها تعلق الوقوع علیها من علوبن، کمان که ملاحظه شده تعلق ای سکینه جور تعلق وقوع علیها از علوب یعنی از مقام بالای بیاد پایین، فی قول ای تعالی فانزل سکینت علیهم، اینجا که میگه فی قلوبهم از اینجا هست که تو دلها قرار داره، و از اینجا اونجایی که میگه انزل سکینت علیهم میخواد از این که از مقام شامخ که اومده است پایین به سر اینها اومده است به علا تعبیر میکنه. و فی قوله تعالی فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. و المراد به زیادت الایمان که لیزداد و ایمان هم مع ایمان هم اشتداده و شدت ایمانه. فان الایمان به شیئن هو العلم به مع الالتزام. علم به شیء با التزام، همونی که به فارسی خودم تعبیر میکنیم باور کرد، او علمی که آدم داشته باشد که واقعا گرویده باشد و عقد قلب بر این معنا کرده باشد که در مقام عمل ملتزم است، او میشد ایمان. مال التزام به حیث و یترتب علیه آثاره العلمیه. و من المعلوم ان کل من العلم والالتزام المذکوره، معلوم است که هر یک از علم و التزام مذکور، مما یشتد و یضعف، قابل شدت و قابل ضعف است. فل ایمان الذی هو العلم المتلبس بالالتزام، ایمان که همو علم متلبس بالالتزام است، یشتد و یضعف، شدید میشه ضعیف هم میشه، یعنی ممکنه شدید باشه ممکنه ضعیف باشه. فمعنی الآیه، معنای آیه میشه که الله الذی اوجد الثبات والاطمئنان الذی هو لازم و مرتبه من مراتب روح، که همو سکینت هم گفت منطبق میشه به او روحی که میگفت ایدهم به روح من، این ثبات و اطمینانی که لازمه و مرتبه ایمان است مرتبه روح است، اینو خدا نازل کرد فی قلوب المؤمنین لیشتد به الایمان الذی کان لهم، که شدت پیدا کند به واسطه ای روح ایمانی که براشون بود قبل نزول سکینه. فیسیر و اکمل، فیسیر اکمل اکمل مما کان قبلو، اکمل بشه. کلامون فل ایمانی هم مطالب است که گفتم، فرماد ال ایمانو به شیء لیس مجرد العلم الحاصل به، ایمان به یه چیزی مجرد علم حاصل به و چیز نیست. کما یتفاد من امثال قوله تعالی ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، که از ای آیه برمیاد که ممکن است هدا مبین باشد اما در این حال آدم مرتد باشد. و قوله ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، که صد میکنن کافرند و صد میکنن از راه خدا و با رسول الله هم مخالفت میکنن، من بعد ما تبین لهم الهدى. و قوله و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم و اذله الله على علم، که اینو خدا گمراه کرد با اینکه عالمه. معلوم میشه میشه آدم علم داشته باشه در این حال مؤمن نباشه. فل آیات کما ترا تثبت الارتداد والکفر والجهود، ای آیات همچنانی که میبینی اثبات میکنه ارتداد و کفر و جهود و زلال را مع العلم، با اینکه شخص عالم است اما کافر است مرتده. فمجرد العلم به شیء والجزم به کونه حقا، مجرد علم به چیز جزم به بودنش حق، لا یکفی فی حصول الایمان، کفایت نمیکنه در حصول ایمان. و اتصاف من حصل له به، و متصف بودن کسی که علم براش حاصل است این متصف به ایمان باشه. بل لابد من الالتزام به مقتضا، بلکه لابد چاره نیست از ملتزم شدن به مقتضاش. و عقد القلب علی معدا، و اینکه عقد قلب کند بر معدای اون علم، به حیث و یترتب علیه آثاره العملیه ولو فی الجمله، به طوری که آثار عملیش ولو فی الجمله بار بشه. فالذی حصل له العلم بان الله تعالی اله لا اله غیره، کسی که حاصل بشه براش علم به این که خدای تعالی اله هست و الهی غیر اون نیست، فالتزم به مقتضاه، ملتزم به مقتضاش هم شد، و هو عبودیت، که معبد او هستم و عبادت او وحده، اکان مؤمنن ولو علم به ولم یلتزم، و اگر عالم هست به ایمان ولی ملتزم نیست، فلم یعته به شیء من الاعمال المظهرت للعبودیه اکان عالمن ولیس به مؤمن. حالا بسیم باشه. از کنم که خود درست